برام عزیز، با درود فراوان به شما و با تشکر از اینکه بار دیگر با ما هستید تا ما بتونیم در رابطه با نخستین فستیوال جهانی خشم شرافتمندانه که در واقع در پنجم ژانویه آخرین روزش بود، یک جمع‌بندی با هم داشته باشیم در این رابطه و گزارشی در واقع بتونیم به یک گزارش جامعی در این رابطه به شنوندگان رادیوی ما بدیم. در واقع می‌خواستیم در رابطه با مسائلی که در فستیوالی که در شهر سان کریستوبال در استان چیاپاس مکزیک برگزار شده بود و در واقع چند روزی این فستیوال در اونجا ادامه داشت، اگر اشتباه نکنم از دوم ژانویه شروع شد و پنجم ژانویه این فستیوال تموم شد. در این رابطه یه مقدار برای شنوندگان ما توضیح بده که چه نکاتی در این فستیوال مطرح بود، قابل اهمیت بود و برحال با توجه به که در واقع بخش روشنفکری این فستیوال بود و چه نکاتی رو ما میتونیم در این رابطه روش تاکید بکنیم، مکس بکنیم و نظر خود شما در این رابطه چیه؟
با درود به شما و شنوندگان گرامیتون. ببینید، همونجور که گفتید فستیوالی که در مکزیکو سیتی آغاز شده بود با دو روز استراحت در واقع برای اینکه نقل مکان بکنه به شهر سان کریستوبال دلاس کاساس در ایالت چیاپاس ادامه پیدا کرد. یک نکته‌ای که مهمه راجبش صحبت بکنیم تیپ سخنگوها هست. در قسمت اول این برنامه که در شهر مکزیکو بود بیشتر شرکت کنندگان از جنبش‌های مستقیم می‌آمدن و در سان کریستوبال بخشی از این شرکت کنندگان کسانی بودند که مستقیما از دل جنبش‌ها می‌آمدن، ولی بخش اعظم این فستیوال در واقع کنفرانس‌های آموزشی بوده که دعوت شده بود از روشنفکرانی که در خدمت جنبش قرار دارند. شاید بد نباشه نگاهی کوتاه بکنیم به کسایی که در این برنامه شرکت داشتن، بعد بیشتر هوای کار دستمون میاد. برای مثال در روز دوم ژانویه برنامه ساعت 11 صبح شروع شد و اولین کسانی که سخنرانی کردن یک خانمی بوده از گروه یابستا از ایتالیا که این گروه در مبارزات روزمره در ایتالیا فعالیت داره و گزارشی دادند از جنبش‌های مختلف ایتالیا، از جنوب ایتالیا، از مبارزه علیه آشغال دنیایی که قرار درست بشه در ناپل تا شمال ایتالیا، مبارزات کارگران کارخانه‌های ماشینسازی و کسانی که علیه در شمال شرقی ایتالیا علیه نیروگاه نظامی آمریکایی‌ها بسیج شدند و در واقع میتونیم بگیم جنبش‌های مختلفی رو در سراسر ایتالیا به هم به نوعی مربوط میکنه. اصلا به این معنی نیست که یابستا یک گروه متشکل و سراسریه، بیشتر یه حالتی داره که مثل پل رابط عمل میکنه و به نظر میرسید که کاملا آگاه تونستن این مسائل رو مطرح بکنن. برای خود من بسیار جالب بود آشنایی با چنین جنبش‌هایی در ایتالیا. برای من جالب بود بدونم که چقدر اینها تونستن منسجم بشن، به خصوص همونجور گفتم در شمال ایتالیا که منطقه صنعتیه. و بعد از اون یک گروه از فرانسه صحبت کرد که بیشتر یک گروه همبستگی با چیاپاس بوده تا یک گروه فعال سیاسی در فرانسه، البته در بعضی فعالیت ها شرکت دارن در مبارزه علیه قوانینی که ارتجایی که علیه مهاجرین هست فعالن، ولی در مجموع میشه گفت که این گروهی گروه همبسته با جنبش زاپاتیستی بود. بعد از اونا یک گروه از ایالات متحده، گروه عدالت محله یا عدالت برای محله از نیویورک سخنرانی خودشون رو به شکل یک ویدیو آوردن. بسیار برای من جالب بود، فکر میکنم برای شما و دیگرانی که اونجا حضور داشتن هم همین حالت بوده که یک گروهی در نیویورک از مهاجرین تشکیل میشه، بیشترشون مهاجرین مکزیکی بودن، بعد توی این مهاجرین با رنگین پوستان آمریکایی با هم دیگه نزدیک میشن، آفرو-آمریکایی‌ها در شرکت میکنن و یه جنبش رو شکل میده که معروف به نیویورک دیگر و اینها پیوستن به کارزار دیگر زاپاتیستی و از مبارزات خودشون تعریف کردن، از درگیریاشون با دولت ایالات متحده و غیره. یکی از جنبش هایی که من یادمه که قبلا هم در این مورد بعضی مصاحبه در سایت های ایرانی منتشر شد، جنبش کارگران بیکار در آرژانتین. من جایی در این مورد توضیح دادم رادیکال ترین بخش این جنبش، جنبشی به نام جنبش کارگران بیکار سولانو در آرژانتین. اینها در یک جای نزدیک بوئنوس آیرس هستند و کسانی هستند که با تمام دامهای انتخاباتی و غیره همچنان استقلال خودشون رو حفظ کردند و به شیوه بسیار رادیکال برای بهتر شدن شرایط زندگی خودشون مبارزه میکنند. بعد از اون یک گروهی از یونان صحبت کردند، نشریه آلانا، یک گروهی هستند از فعالین سیاسی که به هم پیوستن و نشریه در میارن با کیفیت بسیار جالب. من متاسفانه یونانی بلد نیستم و با صحبتهایی که با مسئولینشون داشتیم اونجا به نظر میرسید که بسیار علاقمندن به پرسش هایی که برای ما ایرانی ها هم مطرحه، در مورد قدرت، در مورد حزب طبقه کار، در مورد طبقه کارگر و تمام مسائلی که ما و شما هم روزمره باش درگیریم پاسخ پیدا بکنن. و بعد از اون آقای هوگو بلانکو، یکی از رهبران جنبش بومیان پرو، صحبت کرد و آخرین سخنرانان رو مکزیکی‌ها تشکیل میدادن. ابتدا یک گروهی به نام اونیوس، یک جریان تروتسکیستی از مکزیک حرف زد و بعد ارتش زاپاتیستی آزادی بخش ملی با صدای معاون فرمانده مارکوس پیامش رو به زبان یونانی شروع کرد که گیرایی خاصی داشت وقتی به یونانی حرف زد و بعد صحبت کرد در مورد 7 قصه‌ای رو که برای این برنامه تهیه کرده بود و ما امیدواریم به زودی به فارسی منتشر بشه خوند.
البته یک مسئله خیلی جالبی هم بود این که بعد از اینکه اون رفیق یونانی ما صحبت کرد، از طرف رفقای زاپاتیست یک تابلوی نقاشی، اگر اشتباه نکنم یک تابلوی نقاشی به اون رفیق یونانی از طرف رفقای خردسال زاپاتیست به اونها و اون رفیق ما اهدا شد که خیلی جالب بود. نمیدونم چقدر شما این مسئله رو توجه کرده بودید یا نه، ولی تمام سالن تحت تاثیر این واقعه قرار گرفته بود و این خیلی جالب بود، این در واقع پیوند مبارزاتی که جاریه در شرایط حاضر.
برای زاپاتیست‌ها همچنان که برای خود ما این پیوند بین مبارزات امری حیاتیه. زاپاتیست‌ها به خوبی میدونند که جنبش نه به چیاپاس خلاصه میشه و نه به مکزیک و نه به آمریکای لاتین. زاپاتیستا در نشست قبلی که حدود 2 سال پیش گذاشته بودن، نمایندگان کارگران کشاورزی از کره جنوبی شرکت داشتن. براشون این اهمیت داره رابطه برقرار کنن، داد ستد افکار بکنن و به نظرم میرسید که این عملی که زاپاتیستا نه فقط در مقابل یونیانیا بلکه در مقابل یک گروهی که از نیکاراگوه اومده بود و در واقع گروه بازسازی سندینیستی خودشو معرفی میکرد، هم چون این عکس‌العمل نشون دادن در مقابل بعضی از روشنفکران هم این کار رو کردن، در واقع به نوعی به رسمیت شناختن آن دیگری بوده که در تمام طول برنامه شاهدش بوده. روزش 3 ژانویه برنامه به نظر میرسه که بیشتر روشنفکرانه میشه، بیشتر آموزشی میشه، حتی تحلیلی میشه. در قسمت اول برنامه ساعت 11 صبح آدولف جیلی تحلیلگر مکزیکی شرکت میکنه، بررسی میکنه بعضی از جنبش های مکزیک رو و تأثیر زاپاتیست ها رو به این جنبش ها سعی میکنه نشون بده. بعد مونیکا بلتودانو از نیکاراگوه حرف میزنه. فرمانده مونیکا یکی از فرماندهان سندینیست بوده در دوران انقلاب و قبل از انقلاب، بعد از انقلاب مدتی نزدیک بوده به دولت سندینیستی و بعد با انتقاد از دولت سندینیستی خودش و همسرش که یکی از بنیانگذاران این جنبش بوده کناره میگیرن و در حال حاضر دولت کانونی سندینیست کوشش میکنه با گذاشتن قوانینی جلوی ورود اینا و جلوی فعالیت سیاسی علنی اینا رو بگیره. برای مثال در یکی از کارهایی که دارن میکنن گذاشتن حداقل رأی برای ورود به مجلسه. یعنی اگه بگن مثلا هر کس 15% رأی نیاره نمیتونه وارد مجلس بشه، میتونن با این کار یک سیستم دو حزبی بر نیکاراگوا حاکم بکنن که یا سندینیستای آقای اورتگا و یا حزب دست راستی یکیشون برنده بشه دائم. و خانم بلتودانوک میکوشید نشون بده که هنوز پایبندن به جنبش است، به دیدگاه های سندینیستی و میخوان بازسازی بکنن اون جنبش از پایین رو. پس از ایشون آقای راول سیبچی از اروگوئه حرف زد. راول سیبچی من قبلا هم بهتون سعی کردم توضیح بدم، یکی از مهمترین روشنفکران نزدیک به جنبش های طبقاتی به خصوص جنبش کارگری و دهقانی در آمریکاست، در قاره آمریکاست. راول سیبچی تحقیق بسیار گسترده‌ای در مورد سازمان های توده‌ای داره، سازمان های نوین توده‌ای که در رابطه قرار ندارن با احزاب سیاسی. سخنران بعدی این روز آقای اسکار اولیویرا بود. اسکار اولیویرا رهبر جنبش برای دفاع از آب و زندگی در کوچابمبای بولیویست. اینها موفق شدن در یک مبارزه حدود 2 ساله شرکت بچتل رو از کوچابمبا اخراج بکنن در یک نبرد خیابانی که معروف شد به جنگ آب، چون واقعا جنگ خیابانی درگیر بود بین ارتش و پلیس از یک سو و نیروهای توده‌ای از سوی دیگر. اسکار اولیویرا رهبر سندیکای کارگران کارخانه‌ای در کوچابمبا است و با شیوه بسیار زیبایی کوشید توضیح بده که مبارزه طبقه کارگر امروزه مبارزه فقط در کارخانه نیست. اسکار اولیویرا در واقع این مبارزات رو جدا کرد، مبارزه در محلات رو و مبارزه در کارخانه رو، و نشون داد که فقط با پیوستن این دو مبارزه، در واقع کارگری که در کارخانه هست و خانواده اون کارگر که در محله کارگرنشین زندگی میکنه، میشه جنبشی رو پیش برد و در واقع نوید آینده رو میده چون این جنبشی.
البته جا داره که یک قولی از شما بگیریم در این رابطه که سخنرانی راول سیبچی و اسکار اولیویرا رو سخنرانیاشو به فارسی ترجمه بکنی، چون من فکر میکنم که تجربیات بسیار با ارزشی این رفقا داشتم و خوبه که این به فارسی ترجمه بشه و به هر حال در سطح جنبش ما بتونیم ازش استفاده بکنیم.
من هم امیدوارم، فکر میکنم که مسئله شما مسئله من هم هست و مسئله همه اونهاییست که دلشون میسوزه برای جنبش و دنبال راه‌حل‌های جدید میگردن و باید کوشید این کار کرد. من از همین فرصت استفاده میکنم، تقاضای همکاری میکنم از کسایی که میتونن کمک بدن به ترجمه، با همدیگه ترجمه کنیم، به همدیگه یاری برسونیم تا اینا در اختیار کسانی قرار بدیم که در ایران مبارزه مستقیم روزمره دارن با رژیم. و فکر میکنم که اگر چون این کار رو بکنیم میشه یک مجموعه بسیار آموزشی از این فستیوال تهیه کرد.
دقیقا. فقط قبل از اینکه برنامه روز سوم رو بگی، چیزی که در این 2 روز برای من خیلی جالب بود و قابل ارزش بود این بود که در این شرکت کنندگان در واقع در سالن، که من واقعا ندیده بودم و اینو قبلا هم در یه گزارش دیگه گفته بودم، اینقدر شرکت کنندگان بیان و بشینن واقعا با گوش و نمیدونم با تمام وجودشون داشتن گوش میکردن، به خصوص وقتی که معاون فرمانده مارکوس داشت صحبت میکرد. من یک لحظه بلند شدم رفتم بیرون، دیدم واقعا چون از هر طرف بلندگوها رو گذاشته بودن بیرونم وصف بود و صدا قشنگ به گوش میرسید، با وجود اینکه ساعت از 10 گذشته بود، 10 یا 11 شب بود، ولی همه نشسته بودن داشتن گوش میکردن. من واقعا چنین پدیده‌ای رو برای اولین بار من دیدم، اعتراف بکنم برای اولین بار دیدم.
من واقعا متاسفم که زبانم به اندازه کافی خوب نبود که همون موقع براتون ترجمه بکنم. چیزهایی که مارکوس میگفت شاید یک بخشش تئوریک بوده، ولی انقدر ملموس بوده و انقدر نیاز بوده در این مورد ها صحبت بشه که شنونده واقعا وادار میشده گوش بکنه. و به نظر میرسه که این فقط به مارکوس خلاصه نمیشه، دیگرانی هم بودن. شما شاهد بودید که وقتی مثلا آدمای مثل سیبچی یا اسکار اولیویرا صحبت میکردن، بیش از 1000 نفر توی سالن با گوش جان دنبال میکردن مسئله را، برای اینکه به این دلیل اونجا اومده بودن. ما در بخش که راجع به دعوت شده ها و غیره صحبت خواهیم کرد بیشتر توضیح میدیم در این مورد که اونهایی که اومده بودن در واقع کسایی بودن که دعوت شده بودن بخش بزرگیشون، یعنی اینجوری نبود که در باز باشه هر کسی دلش میخواد بیاد، و به این دلیل معلوم بود که کل فستیوال در واقع در جستجوی چیزیست. و همون چی گفتم امیدوارم بعد از این بخش برنامه ها راجبش بیشتر صحبت کنیم. بخش بعدی روز سوم ژانویه بخش فرهنگی بود و بعد آقای سرخیو رودریگز لاسکانو سردبیر نشریه ربلدیا صحبت کرد و دست آخر ارتش زاپاتیست آزادی بخش ملی پیام خودش داد. آقای سرخیو رودریگز کوشید تغییر شرایط کار رو برای کارگر رو توضیح بده و کوشید ثابت بکنه که تعداد پرولتاریای صنعتی با اون تعریفی که میشناسیم از مارکس و غیره در دیگر در اروپا و آمریکای شمالی نیست که متمرکزه، بلکه در کشورهای مختلف جنوب شرقی آسیاست، در تهران، در چند تا جایی رو اسم میبرد در که در واقع کار به اونجا منتقل میشه و قصدش این بوده که نشون بده که با تغییر این محل کار کارگران در واقع ما با نیروی جوان کارگری روبرو هستیم که باید با شیوه خودش سازماندهی بشه. در روز چهارم ژانویه ساعت 11 صبح برنامه با یک روزنامه‌نگار باسک شروع میشه، آقای خورق ایریت از باسک صحبت کرد، در مورد مشکلاتشون با دولت اسپانیا حرف زد، ممنوعیت برخی نشریات رو مطرح کرد توسط دولت اسپانیا. بعد آقای لوئیس ویگر رو از اسپانیا حرف زد، ژان روبرت سوئیسی در رابطه با ارزش جنبش زاپاتیستی در تئوری‌های جدید حرف زد و آقای گوستاو استوا از مکزیک میشه گفت به نوعی همون حرفا رو به شیوه دیگری در مکزیک زد که تولد زاپاتیستی چه تأثیری داشته روی جنبش‌های اجتماعی اینجا. ساعت 15 روز 4 ژانویه بخشی بود که معروف بود به خشونت جنسیتی قدرت و سکسوالیته دیگر. در این بخش افراد مختلف صحبت کردن، به نظرم دو قسمت بسیار حساس و بسیار با اهمیت داشت. یک بخشش رو خانمی به نام نورما خیمنز صحبت کرد. خانم نورما خیمنز از فعالینی بوده که در رابطه با درگیری‌های آتنکو حدود 2 سال پیش دستگیر میشه، پلیس بهش تجاوز میکنه و نورما خیمنز و چند نفر دیگه این مسئله رو علنی میکنن و با شجاعت بسیار در واقع دولت رو مسئول کار میدونن و همچنان پیگیری میکنن کارشون رو و در واقع کوشید اهمیت مقاومت رو در برابر شکنجه مطرح بکنه. و بعد از اون شبکه مکزیکی کارگران سکس تریبون رو دستش گرفت. این شبکه‌ای از تنفروشان که امضا کرده ششمین بیانیه از جنگل لاکندونا رو و شدید فعالیت میکنه، به رسمیت شناخته شده از طرف ارتش زاپاتیستی آزادی بخش ملی و از طرف فعالین دیگری کارزار دیگر و از حقوق خودشون دفاع میکنن و در این راه در واقع به درستی مسئولین واقعی رو سیاستمداران و دولت معرفی میکنن. ساعت 19 روز 4 ژانویه اولین سخنران میشایل هارت بوده که همراه با تونی نگری کتاب امپراتوری و کتاب توده رو نوشته، مولتیتود، و با یک بحث فلسفی شروع کرد بحثش رو در رابطه با تعریف عشق در جنبش سیاسی و خوندنی بحثاش بیشتر به نظر می رسید همونجور که بهتون گفتم جز بخشای دانشگاهی این صحبت ها باشه. روز 5 ژانویه آلبرتو گومز عضو کمیته همبستگی بین المللی راه دهقانی بوده که راه دهقانی جریانی که تشکیل شده در بسیاری از جنبش‌های دهقانی از آسیای جنوب شرقی تا آمریکای لاتین که جنبش‌های دهقانی رو مطلقاً در بر می‌گیره. در رابطه با جنبش‌های دهقانی صحبت کرد. بعد خانم دولورس سالس از گواتمالا اومده بود و راجب ایشون هماهنگ کننده به اصطلاح کشوری جنبش بومیان و دهقانان گواتمالا است. بعد امریکا میلاری و پینامال موریلوس، اینها سکرتارهای انجمن ملی زنان روستایی هستند و دهقان که از شیلی اومده بودن، و کارلوس مارنتس سندیکای کارگران کشاورزی منطقه مرزی اومده بود از ایالات متحده، و خوان چاوز از کنگره ملی بومیان از مکزیک. همونجور که میبینید کل تم این چند ساعت تمهای دهقانی و بومی بوده، و به خصوص خوان چاوز نشون داد که بومیان مکزیک و شاید بومیان کل قاره آمریکا نه فقط به روشنفکر نیاز ندارن که از بیرون بیاد، بلکه خودشون به درستی میتونن تحلیل بکنن شرایطشون رو. یک تحلیل بسیار گسترده ارائه داد از شرایطی که بومیان در گذشته داشتن، در حال دارن و نوع مبارزاتشون. در ساعت 18 همون روز برنامه‌ای که می‌خواست شروع بشه طبق معمول با یک ساعت تأخیر شروع شد، چون همونجور که خودتون شاهد بودید خیلی از برنامه‌ها سر ساعت تموم نمی‌شده. مثلا وقت نهاری بعضی روزا اصلاً نبوده، شما از یک سالن می‌خواست بپرید توی جای دیگه یا بدوید بیرون یه ساندویچ بگیرید برگردید بشینید تو سالن. و این بخش هم بخش دانشگاهی بوده، شروع میشه با پابلو گونزالس کازانووا که رئیس سابق دانشگاه خودمختار مکزیک بوده، از یاران زاپاتیست بوده از روز قیامشون تا به امروز، و آقای کارلوس گونزالس از کنگره ملی بومی و مارکوس روتمن از شیلی. اینها در واقع بحثاشون بیشتر بحثای روشنفکری بوده، بجز آقای کارلوس گونزالس که باز هم از تاریخچه کنگره ملی بومی و رابطهش با جنبش‌های مشخص صحبت می‌کرده، راجب نابودسازی بومیان حرف می‌زده و غیره. ارتش زاپاتیستی آزادی بخش ملی پیام بسیار عالی خودش رو در رابطه با سرکوب فلسطینیان، در رابطه با حمله اسرائیل به فلسطین خوند. به نظر من کل برنامه‌ها دستاوردی بوده برای چپ، به این دلیل که اینها بدون شرکت سازمان‌هایی که خودشونو میانجی جنبش میدونن، سازمان‌های غیر دولتی و غیره، بحث آوردن، تونستن رابطه برقرار بکنن بسیاری از جنبش‌ها با هم دیگه. و میتونم بگم که من واقعا خودم نیازمند اینم که چند بار دیگه صحبت‌ها رو گوش بکنم. خوشبختانه همه نوارها، همه سخنرانی‌ها روی سایت ارتش زاپاتیستی آزادی بخش ملی قابل شنیدنه. اونهایی هم که ترجمه میشه معمولا روی همون سایت حداقل ترجمهش رو میگذارم.
خسته نباشی بهرام عزیز. در رابطه با مجموعه برنامه هایی که در سه روزی که در فستیوال گذشت برای ما توضیح دادی، سوالی که مطرح اینه که بهرام، شما از جنبه های مثبت این فستیوال صحبت کردی. البته من یه مقدارم بگم بر نظر خودم رو بگم، در واقع یه جنبه نمیخوام بگم منفی، ولی همونطور خودت هم اشاره داشتی، فشرده بودن این سخنرانی ها واقعا خیلی بعضا خسته کننده بود واقعا، چون به قدری آدم احساس میکرد چقدر حرف برای گفتن هست، و به هر حال مکانی بود که آدم ها میتونستن همدیگر رو بشناسن، ارتباط برقرار بکنن، و این ارتباط گیری به نظر من بسیار قابل ارزش بود، ولی خب واقعا فشرده بود. واقعا من خودم به هر حال با توجه با کمک شما، چون بخش ترجمه رو در واقع مسئولیت ترجمه رو به عهده داشتی، من دلم نمیخواست واقعا هیچ کدوم از این برنامه ها رو از دست بدم، و این نکته مثبت بود. فقط میگم فشرده بودنش مقدار آزاردهنده بود.
ببینید چند تا مسئله اینجا مطرحه. من واقعا همونجوری که گفتم واقعا میبخشید منو که به اندازه کافی زبانم خوب نبود که بتونم همه برنامه رو براتون ترجمه بکنم، و کمبود مترجم در واقع برای ما ایرانی ها لاقل موضوع مهمی بوده. ولی زاپاتیستا با آوردن فرمانده هاشون و آدم های مهمشون، فرمانده معاون فرمانده مارکوس در واقع و کورونل مویسس، دو نفر از مهمترین فرمانده های نظامی زاپاتیست اونجا بودن و بقیه فرمانده‌ای که اومده بودن، در واقع خودشون رو به خطر انداختن. و در این
هدف چی بود؟ یعنی همین که الان شما صحبت می‌کنی یکی از سوالاتی که مطرح بود، یعنی برای خود منم اونجا مطرح بود، چون به هر حال ما جو امنیتی رو خوب می‌شناسیم، خوب می‌فهمیم امنیت یعنی چه، و فرماندهان ارتش زاپاتیستا وقتی به این شکل در واقع علنی، اینطور بذار بگم، علنی وارد جمعیت شدن، چه در واقع چه هدفی داشتن؟ این رو یه مقدار توضیح بده.
ببینید، من این جنبش رو شاید بگم از سالهاست که میشناسم، باش از نزدیک آشنا هستم. پیش آمد که مدتی هم موقعی که کارزار دیگر را میافتاد همراهی بکنیم کاروانی رو که مارکوس در واقع از روستایی به روستای دیگر میرفته تا با مردم صحبت بکنه. تا به حال برنامه‌ای که به لحاظ امنیتی اینقدر پیشبینی کرده باشن، اینقدر در واقع بین فرماندهان زاپاتیست و مردم فاصله باشه، من ندیده بودم. زاپاتیستا کاملا به خطر واقف بودن و نشون میداد که کاملا خودشونو آماده کردن برای هر اتفاقی که ممکنه بیفته. حتی اگر دقت کرده باشید، دانشگاه اون منطقه‌ای که خود فرماندهان توش میرفتن و میومدن طوری بوده که میشه گفت در کناری جنگل واقع شده بود، احتمالاً باز هم به دلیل امنیتی انتخاب اون مرحل بوده. اما زاپاتیستا از روز اول گفتن ما قدمی ور نمیداریم بدون مشورت با دیگران. در واقع روز 12 ژانویه 1994 که جنگ تموم میشه، زاپاتیستا با توجه به خواست مردم در مکزیک برای قطع جنگ بچیچ میکنن ملت رو در تمام مذاکراتی که بعد از اون انجام میشه. یعنی هیچ حرکتی از زاپاتیستا نمیبینید که تنهایی عمل کرده باشن. بنابراین در این گام هم در بررسی تئوریک جنبشی که جریان داره، جستجو برای راه حل، زاپاتیستا به سنت خودشون وفادار موندن و دعوت کردن مردم رو برای چنین جلسه ای. زاپاتیستا در واقع از چیزی که استفاده کردن اینجا قدرت نظامیشون نبوده. زاپاتیستا از اتوریته معنوی خودشون استفاده کردن، فضایی شکافتن که در اون من و شما با سندیکای سجته مثلا در اسپانیا که آنارکو سندیکالیست هستن بتونیم از نزدیک بنشینیم با هم راجب ایران و راجب اسپانیا حرف بزنیم. کاری کردن که من و شما آقای ایوا مورالس رو از نزدیک ببینیم، باش بشینیم حرف بزنیم، با دیگران هم همینطور بوده. یعنی زاپاتیستا هدفشون باز کردن شکافتن فضا بود. به نظر من در این کار موفق بودن. در کار دیگری که موفق بودن این بود که نشون بدن که جنبش‌های اجتماعی بدون واسطه میتونن حرف خودشونو بزنن. واسطه‌هایی که ما در جنبش‌های دیگر هم میبینیم. شما حتما شاهدید که بسیاری در خارج از ایران به جای کارگرای ایران حرف میزنن، براشون تصمیم میگیرن و این همین قضیه در همه کشورهای دیگر جهان هست. و زاپاتیستا در واقع سعی کردن این قضیه رو از میون بردارن. جنبش در واقع یک جنبش مستقیم باشه. اگر شما میخواید با ارتش زاپاتیستی آزادی بخش ملی وارد تماس بشید، به راحتی میتونستید اونجا به نمایندهشون یک کاغذ بدید و بگید که میخواید با فرمانده مارکوس حرف بزنید و اینجوری در واقع میتونستید از این فضا برای نشست‌های نزدیک‌تر هم استفاده بکنید. این دومین نکته مثبت بوده. نکته مثبت دیگه نزدیک کردن در واقع تا آخرین حد جنبش های واقعی اجتماعی، رهبران واقعی جنبش ها و روشنفکرانی که خودشون رو وابسته به این جنبش ها می دونن بود. به نظر من در این مورد هم زاپاتیستا حق داشتن و موفق بودن. من میتونم بگم که 10-11 سالی هست که مکزیک رو از نزدیک می شناسم. برنامه ندیده بودم که به این خوبی ارگانیزه شده باشه، کما اینکه شما شاهد بودید در سالن‌های مختلف از نوار بسته تلویزیونی میشد بحث‌ها رو دنبال کرد، از طریق رادیو ما با خود شما بعدها به روستای لارالیداد رفتیم و دیدیم که در روستای لارالیداد هم چند نفر به ما گفتن که کل برنامه را از طریق رادیو تعقیب می‌کردند و با موضوعات بحث آشنا بودند. ما توجه بکنید که راجب یک روشن فکر دانشجوی شهری صحبت نمی کنیم. در لارالیداد ما با روستایان صحبت می کردیم که مانند روستایان ما در کردستان با همون امکانات شاید کمتر از اونها ادامه حیات می دن و اینها این امکان براشون پیش اومد که چنین بحثایی را از نزدیک دنبال کنند. این یکی از بزرگترین دستاوردهای این فستیوال بود از نظر من.
البته من کاملا با شما موافق هستم تو این زمینه، چون واقعا از نزدیک شاهد این مسئله بودم که با وجود اینکه یعنی خود من در این رابطه برای خود من این سوال پیش اومده بود که به هر حال با توجه به اینکه فرماندهان ارتش به هر حال از ویژگی خاصی برخوردار هستن، ولی خب خیلی علنی اومدن نشستن. البته من اینو قبلا هم در گزارشی گفته بودم، علنی منظور ما اینی که این رفقا وقتی اومده بودن ما صورتهاشون رو نمیتونستیم ببینیم، فقط دوتا چشماشون رو میتونستیم ببینیم. اونم باز میگم به خاطر شرایط امنیتی بوده که در این شرایط در مکزیک وجود داره و این رفقا نمیخوان شناسایی بشن. ولی که همین حضورشون در این جلسات به نظر من به خصوص از صبح میومدن و جلسات، فقط این رو هم بگم که جلساتی که برگزار میشد واقعا جلساتی نیست که ما توی کشورهای اروپا، آمریکا یا اون زمانی که تو ایران بودیم داشتیم. جلساتی بود که واقعا ساعت 11 اگر شروع میشد تا ساعت 3 بعد از ظهر ادامه داشت و هیچ گونه زنگ تفریح یا نمیدونم به قول انگلیسی ها بریک توش در کار نبود. یعنی واقعا تا ساعت 3 ملت می نشستن و سخنرانا صحبتاشون رو میکردن و بعد از ظهر هم همینطوره. این فرماندهان می اومدن می نشستن و بعد خب جمع‌بندی رو در واقع آخرین مرحله معاون فرمانده مارکوس انجام میداد. یک صحبتی شما الان داشتی میگفتی که در واقع زاپاتیستا هدفشون این بود که بدون واسطه بخوان با جنبش ها ارتباط برقرار بکنن. برای من این سوال پیش اومد که واقعا جای فعالین کارگری ما، جای رفقای کارگر ما از ایران واقعا خالی بود. چطور شد؟ چرا؟ واقعا نمیدونم علتش چی بود که ما نتونستیم در این زمینه حداقل نماینده از فعالین کارگری، نماینده از ایران به عنوان یکی از کارگران فعال داشته باشیم. شما در این رابطه اطلاعی داری یا میتونی توضیح در این رابطه برای ما بدی؟
با کمال میل. ببینید چند ماه قبل وقتی ارتش زاپاتیستی فراخوان داد برای این فستیوال، نوشت که ما فقط از گروه هایی که دعوت میکنیم میخواییم که بیان اینجا و حرف بزنن. ما با سنت خود زاپاتیستی تصمیم گرفتیم که به جای اینکه ما به عنوان کسانی که دعوت شده بودیم جریان اندیش و پیکار رو زاپاتیستا به خاطر شناختی که داشتن دعوت کردن، ما تصمیم گرفتیم به جای اینکه ما بریم به نمایندگی از کارگران ایران، به نمایندگی از زنان ایران و به نمایندگی از دانشجویان ایران چیز بگیم اونجا و در مورد جنبش حرف بزنیم، از خودشون دعوت بکنیم. از طرق مختلفی که داشتیم، با فعالین مختلفی که میشناختیم، تا اونجایی که ممکن بود برامون تماس گرفتیم و حتی به اونها هم گفتیم در اون لحظه که ما نمیخوایم برای اونا حرف بزنیم. ما پیشنهاد کردیم که دعوت کردیم ازشون که بیان در این فستیوال شرکت بکنن و ما هر کمکی بر بیاد، در واقع ما نیرومونو برای ترجمه در اختیار اونا میگذاریم. متاسفانه در مراحل اولی به ما نوشتند که دو نفر خواهند اومد از ایران، بر این اساس زاپاتیستا همونجوری که شما پلاکارت ها رو دیدید سرلوحه پلاکارت هاشون ایران بود و در واقع بسیار جلب نظر کرده بود که ایرانی ها میان. متاسفانه بعد این رابطه ها به نوعی سرد شد و ما نفهمیدیم چرا. این رفقایی که میخواستن بیان خبر ندادن که چرا نمیان. ما باز سعی کردیم از طرق دیگر با دیگران تماس بگیریم و همونجور که گفتم به دلیل اینکه مستقیماً چون این رابطه‌ای وجود نداشته از طریق کسانی که میشناختیم سعی کردیم این کار رو بکنیم و مرکز دفاع از حقوق کارگر پیامی فرستاد، ما پیامشون رو ترجمه کردیم. اون رفیقی که صحبت میکرد در بخشی که مربوط بود این پیام اونها رو خوند و کتباً بعد برای انتشار در اختیار زاپاتیستا قرار گرفت ترجمه اسپانیاییش و همونجا هم به اسپانیایی ترجمه شد. بعدها پس از این که آقای محسن حکیمی دستگیر شد، ما تونستیم باز از طریق دیگران با خانم ایشون تماس برقرار بکنیم. اون بخشی رو که ایشون در مورد نحوه دستگیری و چرایی دستگیری صحبت کرد پخش شد در کل در جلسه فستیوال، ترجمه شد و همونجا بود که در واقع از طریق رئیس جلسه یک قطعنامه پیشنهاد شد و دیدید روی سایت های مختلف صد و چند گروه و تشکل و افراد امضا زدند به دفاع از کارگران ایران. در واقع این اتفاقی که افتاد باعث شد که ما نتونیم به اون اندازی که فکر میکردیم مناسبه جنبش کارگری ایران رو معرفی بکنیم. رفقایی که ما باشون تماس گرفتیم در مثلا کمیته همبستگی با کارگران ایران از هامبورگ برای ما لطف کردند، عکس‌های زیادی فرستادند که همینجا با کمک رفقا به پوسترهای مختلف تبدیل شد به اسپانیایی با زیرنویس و غیره، و در نمایشگاه در واقع در غرفه‌ای که به ایران اختصاص داد گذاشته شد. بعد از رفقای دانشجویی ما خواستیم، رفقای بذر پاسخ دادن مثبت، یک پوستر تهیه کردن از تاریخچه جنبش دانشجویی ایران، اون هم اونجا همونجوری که خود اونا تهیه کرده بودن با امضای خودشون قرار داده شد. از گروه‌های دیگر از جمله از گروه 8 مارس برای ما یک فیلم فرستادن، اون فیلم رو هم به اسپانیایی ترجمه شد و در واقع توی اون غرفه دائم نشون داده میشد. این کاری بود که جمعاً این چند نفری که خودتون هم در اینجا حضور داشتید، و اینو حتما بگم که همونجوری که با خود شما هم تماس گرفته شد برای اینکه این صدا رو در واقع به دیگران برسونید، و فکر میکنم که به بهترین نحو این کار رو انجام دادید. من فکر میکنم که این حق رو ندارم از طرف زاپاتیستا چون این تشکری بکنم، ولی از طرف کسی که به این جنبش خودش رو تعلق خاطر داره میتونم بگم که واقعا من از زحماتی که رادیو دموکراسی شورایی کشیده در این زمینه بسیار سپاسگزارم، از چه از خود شما و چه اون رفقای دیگری که کار تکنیکی رو انجام میدن. فکر میکنم که این کار بسیار با ارزشی بوده. امیدواریم که این صداها به قول مارکوس از پیچ پیچ تبدیل به فریاد بشه و فریاد مبارزات رو در سراسر جهان تنین بندازه.
مرسی بهرام عزیز از توضیحاتی که دادی. برای من هم واقعا جای خیلی تأسف بود، واقعا فکر میکردم جای خیلی از رفقایی که باید حضور میداشتن از ایران به خصوص، صدای واقعا مبارزات خودشون رو به گوش دیگران، به گوش دیگر مبارزین میرسوندن خالی بود. رفقایی که تو این از این جمع ما رفته بودیم تلاش خودمون رو کردیم، به هر حال به عنوان رادیو، به عنوان رفقایی که در رابطه با اندیشه و پیکار بودن، به نظر من ما نهایت تلاش خودمون رو کردیم. این تلاش رو نه به خاطر خودمون، ما واقعا وظیفه، یعنی حداقل این رو من خودم احساس میکنم، وظیفه‌ای که رو دوش ما هست که حداقل اگر رفقای ما از ایران حضور ندارن ما نمایندشون نیستیم، ولی میتونیم صداشون رو پخش بکنیم. و این جالب بود، من میدیدم وقتی در مورد ایران صحبت میشد و وقتی ما غرفه‌ای که گذاشته بودیم چقدر نیاز بود که در مورد ایران صحبت بشه و چقدر از ایران کم میدونستن. من بغضی گلوم رو گرفته بود از اینکه چرا این همه مبارزات در داخل ایران شده و ما واقعا کم کاری کردیم. بذار این رو راحت بگم، من فکر می‌کنم ما به عنوان فعالین چپ در خارج کشور یکی از ضعف‌های اساسی ما اینه که ما ارتباطی با سایر جنبش‌های مردمی، سایر جنبش‌های توده‌ای نداریم، به خصوص در رابطه با آمریکای لاتین، و این ضعف اساسی که من می‌بینم. نمی‌دونم تو خودت چی فکر می‌کنی.
بگذارید من یک مثال براتون بزنم. در مصاحبه‌ای که با یکی از مادران میدان مه داشتم، با همدیگه در رابطه با شرایط مادران میدان مه حرف زدیم. من این مادران رو از خیلی سال پیش میشناختم و برای من واقعا مثل مادر خودم بودن، مثل مادرای بودن که جلوی اوین میشینن شب تا صبح در انتظار خبری از فرزندان خودشون هستن. و برام خیلی جالب بود که پس از این که حرفامون تموم شد به من گفت من باید اقرار کنم که من در دفاع از احمدی نژاد یک فراخوان امضا زدم و نمیدونستم در مورد چه جنایتکاری حرف میزنم. به نظر من میرسه که این انتقاد بیش از این که به این مادران وارد باشه، که حتما هست، ولی بیش از این که به اونها وارد باشه به پناهندگان سیاسی ایران وارده که وظیفه خودشون رو به عنوان قوس قزحی که دنیای درون ایران و خارج از ایران رو به هم مرتبط میکنه به خوبی انجام نمیدن. کما اینکه ما شاهدیم در بسیاری موارد وقتی شب یادمان قتل عام‌های ایرانی برگزار، زندانیان در ایران برگزار میشه، معمولاً به زبان فارسی برگزار میشه، گویی ما با جامعه دیگری طرف نیستیم. و شما این همین قضیه رو در مورد شیلیایی‌ها، در مورد آرژانتینی‌ها و غیره به شکل دیگری می‌بینید. شما به هر فرانسوی راجع به شیلی صحبت بکنید احتمالاً از جنایات پینوشه براتون حرف می‌زنه و ما نتونستیم چون این کار رو دامن بزنیم. من از این نظر من به شما حق میدم. با این حال فکر میکنم یک مسئله دیگه هم حتما وجود داره و این اینه که چون این فضایی که با همت زاپاتیستا این بار برگزار شد شاید به ندرت گیر میاد. یعنی من با فوروم سوسیال جهانی آشنا هستم. ببینید چون این فورومی رو بسیاری مواقع سازمان ها شرکت های چند ملیتی دولت ها بهش کمک مالی میدن، از دولت ونزوئلا تا شرکت پتروبراس در آرژانتین، ببخشید در برزیل، به فوروم سوسیال جهانی کمک مالی دادن. زاپاتیستا با صفر، با دست خالی در واقع این کار رو شروع کردن و کمک مالی در کار نبوده. کسانی هم که می اومدن اینجا خودشون مخارج خودشون رو میدادن. در واقع ما میدونیم که بسیاری از مبارزین از کشورهای دیگر بودن که دلشون میخواسته بیان و شاید به دلیل مالی امکانش نبوده که بیان، ولی در کنار اون با مشکلات دیگری هم مواجه بودن. مثلا کسانی که از کولومبیا میخواستن بیان نتونستن از دولت مکزیک ویزا بگیرن، از اکوادور بودن کسانی که بهشون ویزا ندادن بیان، و مسئله کارگران ایران و شرایطی که در ایران بهشون تحمیل میشه رو هم خوب باهاش آشنا هستیم. در واقع در چنین فضایی که به نظر من این فستیوال یک دستاورد بزرگ بوده، و از جمله چیز دیگری که در این فستیوال مهم بوده محتوای بحث‌ها بوده. بحث‌ها اصولاً سر این نبوده که آیا ما بهتر از دیگران هستیم یا نیستیم. بحث ها بر این اساس بوده که با هم دیگه دست در دست هم راه حل پیدا بکنیم. در واقع تمام اونایی که حرف زدن بوی جستجوی راه حل ازشون به مشام آدم میرسید، و شما میدیدید که با چه خوشرویی اگر سراغشون میرفتید باهاتون حرف میزدن، سعی میکردن دیدگاهشون رو توضیح بدن، و تقریبا همه آدمایی که باشون حرف میزدیم کاملا معلوم بود که با یک چیز مرزبندی دارن و اون دوگماتیزم. بنابراین وقتی شما در جستجوی راه هستید نمیتونید فرمول از پیش تعیین شده به کسی بدید، و فکر میکنم یکی از دلایل مهمش این بود.